بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قول اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا واجعل عواقب أمورنا خير. خب هدیه به پیشگاه نورانی شهدای کربلا و اسرای کربلا. امروز 10 صلواتی رو که مرسوم داشتیم با یک صلوات بلند آغاز میکنیم که انشاءالله مجلسمون رو در معرض سلام علیکم نزول رحمت و برکات الهی قرار بدیم با یک صلوات بلند.
یا ایها الذین آمنوا، بحث آیات سوره حجرات رو دیروز تا به این مقطع عرض کردیم. یا ایها الذین انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم تفلحون. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. اصل سومین نکته ای که در این سوره قرآن کریم در ارتباط با اهل ایمان نسبت به یکدیگر و روابط مؤمنین مطرح میکنند اینه که اقوام مؤمن یک دیگر رو به مسخره نگیرند که دیروز بحثش شد و عرض کردیم که هم به صورت فردی و هم به صورت اجتماعی حفظ حرمت اهل ایمان در یک دیگر واجبه. حرمت و عرض مؤمنه که حرمت دمی آبروی مؤمن به اندازه خون او ارزشمنده. همچنانی که کشتن یک مؤمن گناه کبیر است، از بین بردن حرمت اهل ایمان هم گناه کبیر است و ما حق نداریم به راحتی حقوق دیگران رو حد کنیم، حرمتشون رو از بین ببریم. آبروی مؤمن در نزد خدا فوق العاده ارزشمنده و مؤمن رو هم معنا کردیم کسی که اعتقادات حق رو به طور صحیح دارا باشه، یعنی خدا و پیغمبر و معاد و ائمه خدا رو تا امام عصر بپذیره. یعنی الان ما ها که به فضل الهی و با فداکاری ها و شهادت جانبازان در راه خدا فعلا در وضعیتی به سر میبریم که ما ایمان رو واجب هستیم. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان در مرحله اول به معنای اعتقادات. این قسمت از دین رو ما داریم، تقریبا مجانی هم به دست ما رسیده، نه برای او به اصطلاح شخصا کار خاصی کردیم، فرمکاری هاشو دیگران انجام دادن، نبقه در یه برههایی مثل انقلاب چرا ولی به طور طبیعی سلام نکنم. ما یه فداکاری خاصی برای دین خدا نکردیم، لااقل حال من خودم رو که میبینم همینطور. این دین، این اعتقادات، این ایمان مجاناً به دست ما رسیده. این طور نبوده که یه مشکلی، رنجی، نمیدونم طعن دیگران، هیچ کدوم از اینا رو ما نداشتیم، بلکه هرچه متقی تر عمل کردیم بیشتر هم ما تعریف کردن. یعنی همیشه برکات دین شامل حال ما شده، ما از دینداری بهره بردیم، هیچ وقت به خاطر دینداری صدمه ندیدیم الا در موارد فردی که ترک گناهی کردیم، خب یه خود کف نفس لازم داشته. اما به خاطر ایمانی که ما داریم ما عزت پیدا کردیم، هیچ وقت طعم ذلت رو در مسیر خدا نچشید. حضرت خوبی فضل الهیست، بنابراین ایمان مجانن در اختیار ماست. تنها ما مؤمن نیستیم، تمام جامعه ما، کسانی که معتقد به وجود مقدس امام عصر هستند که طبیعتاً مراحل قبل رو هم قبول دارن، اینا همه مؤمن به حساب میان و حرمت ایمانی پیدا می کنن. غیبتشون که حرمتشون جایز نیست. خب یک دستور اینه که اقوام مؤمن یک دیگر رو مسخره نکنن، که متاسفانه یه فرهنگ شده در جامعه ما و به نظر میاد همه موظفیم این فرهنگ رو بشکنن. و خلاصه این بذلگویی ها، جبگویی هایی که رایج شده در این حد عجیب و غریب که بعضیاش واقعا تحقیق و واقعا جنبه تمسخر داره، بعد از یه مدت فرهنگ میشه، ایجاد باور میکنه. خلاصه کمان شدن میبینه دیگه آثارش. اینا رو باید دست شست ازش. آدم این با چوک بگی برای آمریکایی ها بگی، یعنی مثل یه شخصیتی از اونا تو ذهن آدم، تو ذهن خود ما هست که چوک به اونا نمیچسبه، ولی به خدامون میچسبه و میگیم برای هم دیگه. به اقوام مؤمن به اصطلاح تطبیق میکنه، ولی مثل با اونا تطبیق نمیکنه. یه ابهتی داره با این که کافرن، در حالی که همه عظمت خواب ان العزت لله جمیعا و لرسوله و المؤمن، عزت رو خدا برای اهل ایمان قرار داده، نما باید به اهل ایمان با عزت و عظمت نگاه بکنیم. ممکنه که آدم با یک کسی نتونه معاشر بشه، نتونه ازدواج کنه به دلایل، اما این معناش این نیست که او در نظر انسان عزت نداشته باشه. نگاه ما به اهل ایمان باید نگاه محترمانه باشه. یقینا اگر یک فرض کنید کارگر ساده شیعه امام زمان که سوادم نداره، همه که اعتقادات اسلامی داره، در نزد خدا از یک رئیس جمهور مقتدر دنیای غرب یقیناً گناه، از رئیس جمهور آمریکا به مراتب بالاتر، اصلا اونا عزت ندارن فلو کنم. این ظواهر دنیا که ملاک نیست. نگاه ما به اهل ایمان نگاه عزتمند باید باشه. روایات رو اگر مروری بکنیم، اگر کسی مؤمنی رو تحقیر بکنه به خاطری که مثلا تحقیر به خاطری که نمیدونم شؤون زندگی دنیا رو واجب نیست، یا برعکس کسی رو احترام بکنه و تواضع بکنه به خاطر شؤون دنیای او، این معلوم میشه اهل معیارهای خدایی خیلی نیست. من بعضی از بزرگان رو دیدم که اینا مقیدن وقتی که مثلا یه آدم عادی وارد میشه همونطور تقدیرش بگیرن در مجلس خودشون، مثلا یه آدم کارگر ساده یه گفتگر که اگر یه آیت الله العظمایی وارد میشه چطور بلند میشن، برای اون بلند میشن، مثلا میگن این مجلس مجلس امام حسین علیه السلامه، اینجا همه رو دعوت کردن، همه رو ما با چشم میهمان امام حسین باید نگاه بکنیم، تو خونه ما اومد با چشم میهمان خودمون باید نگاه بکنیم. به هر حال این نگاه ما باید با معیارهای الهی صورت بگیره. اگر ما اقوام مؤمن رو، اگر همین مردم عادی کوچه بازار مسلمان ها رو از هر قومی که باشن، از هر قبیله‌ای که باشن، از هر نژادی که باشن، ما خیلی با عظمت‌تر دیدیم از صاحب منصبان مثلا دنیای غرب. در این صورت آدم اینا رو که تحقیر نمی کنه. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. بعد می فرماید که بلا تلمزو انفسکم، معنا کردم یعنی از یک دیگر عیب جویی نکنید، دنبال کشف عیب یک دیگر نباشید که عیب هم دیگر رو کشف کنید بعدم برید بیان کنید، باعث تحقیر و افت شخصیت هم دیگه بشید. ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب. این عیب جویی نکته بسیار قابل توجهیه. در روایتی از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم داره که فرمودند الا یا معشر من اسلم بلسانه و لم یؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمین. دنبال کشف عورات، مسائل پوشیده، عیوب اهل ایمان نباشید، که اگر کسی چنین بکنه خدا هم در پی به اصطلاح اسرار او و عیوب او خواهد بود. اگر کسی خدا به فکر بوده تصمیم میکنه که عیوب او رو دنبال کنه، یفزح و ولو فی بیته، اگه تو خونش هم باشه خدا رسواش میکنه. همچنانی که خدای سبحان رب مهربان ماست، مالک و صاحب اختیار با محبت نسبت به ماست، نسبت به بقیه مؤمنین هم همینطوره، خصوصا مؤمنینی که موقعیتی ندارن، میگن خدایا رو بیکسن با برمان از حد اونها بیشتر دفاع میکنه. توی داستان ها آدم گاهی میخونه که یه نفر یه جایی مراقب نبوده، یه دلی رو شکسته، شخصیت کسی رو زایده کرده، به یک بلای بیدرمانی مبتلا شد. حتی بقیه مخلوقات، حتی حیوانات. یه داستان عجیب رو یکی از دوستان ما نقل کرد، گفت که یه بند خدایی فرزندش مریض میشه، بیماری بالا میگیره، کار به جایی میرسه که دیگه از اون مایوس میشن، بالاخره میگردن و روبرو اهل دل و اهل کشفی رو پیدا میکنن. مثلا فرض کنید شبیه مرحوم آشقا جبلی که ایشون هم همینطور بود، گاهی که میمدن دلوش یه توجهی میکرده، میگفته که شما مشکل چیه؟ یه حاجای رستمی بود از شایردان ایشون، گفت که من یه سیدی بود دل درد مزمنی داشت، بردن فردو هم ماشتاجه ولی چون یه نگاهی کرد و گفت تو مادر تو خودت رنجوندی و این دل دردت به خاطر اوه، برای تو نفرین کرده، تا او راضی نشه نمیشه. بعد میگفتی گفت درست میگه، ما بعد از فوت پدر ما خلاص سر مادر رو کلا گذاشتیم یه زمین و دستش در آوردی، ما رو نفرین کرد. حالا اینا میگردن یه اهل دلی رو پیدا میکنن، میرن تلاش او یه توجهی میکنه به اینا، میگه شما یه روز رفتید بیرون شهر، یه باقی داشتید که با جمعی از دوستان مثلا برای تفرج و تفریح، زور که شد بر موقع غذا هوس کردین کباب بخورید، یه گوساله ای رو که مال خودتونم بود، گوساله رو جلو چشم مادر زرب کردید، کباب درست کردید خورد. خادم بخواد کباب هم بخوره که اینجوری، گفت این حیوان برای شما نفرین کرد و اون نفرین نتیجهش این بعد بیماری بچه است و این هم میمیره، هیچ کارش هم نمیشه و میاد چیزی هم نکشه رو بچه مرد. دل مخلوقات وقتی فلو خدا اینقدر ارزشمنده، در داستان هست یه او هم چیز شبیه این رو نداری میکنه، وقتی این اندازه حساسیت وجود داره دل اهل ایمان چی؟ از کسانی که قدرت مقابله ندارن آدم باید بیشتر بترسه، به دل نگه میدارن. گاهی یه زخم زبان میبینی که دلی رو زیر و رو میکنه، خب و بعد آثار بدی هم داره. خدا اهل ایمان رو دوست داره، خطاهاشون رو نمیخواد بذاره برای آخرت. گاهی تو دنیا حل و فصل میکنه و وقت مشکل ایجاد میشه. من یادمه که یکی از بستگان ما، خدا رحمت کنه همه اعماق رو، یه خانمی از محارم ما مرحوم شد چند سال بود، نقل میکرد از زخم زبانی که برادر شوهر او اوائل عروسی بیستده بود. این بیچاره مظلوم بود، قدرت مقابله نداشت، بعد تو دلش نگه داشته بود. البته وظیفه مومن اینه که دلش بیرون کنه، اما حالا این مونده بود تو دل. اینو چنان با حساسیت نقل میکرد، من احساس میکردم دیروز این اتفاق افتاده. بعد حساب کردم دیدم ولی 30 سال پیش. خودم مگر عقل کوک میکنه میدادم مریضه که من یه حرفی بزنم یه دلی رو پشت سر خودم آتش بزنم، شاخه یه چی بشه؟ کدوم عقلی آدم اجازه میده آدم یه حرفی بزنه حرمتی رو بشکنه، یه کسی رو دست بندازه که خوش بگذرونه؟ اصلا تو حوزه تفکرات ایمانی چنین چیزی مطرحه؟ چطور برای گاهی قفلت میشه این اتفاقات میافته؟ ما باید جدن در اصلاح فرهنگ جامعه تلاش بکنیم. این آفتزاست، این جوکسازی ها باور میاره، فرهنگ ایجاد میکنه، اعتماد رو از بین میبره. در حال بد داره که دنبال عیب همدیگه نباشید. ولا تناقضوا بالالقاب، به یکدیگر لقب ناروا ندهید. از کردیم این سوره یک منشور روابط اجتماعی مسلمان هاست. ولا تناقضوا بالالقاب، مؤمن نزد خدا محترم، لقب ناروا به همدیگه ندهید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، نام فسوق بعد از ایمان خیلی نارواست. و من لم یتوب فاولئک که هم الظالمون، اگه تا حالا کارا رو کردید برگردید توبه بکنید، دست بشویید. خب جدا تصمیم بگیریم که حرمت ها رو بیشتر حفظ کنیم، حرمت جوامع ایمانی هم باید حفظ بکنیم. یعنی به خودمون اجازه ندیم برای لطیفه گویی که بخندیم، به دیگران رو بخندونیم، به یک قومی از اقوام شیعه امام زمان اهانت بکنه. خب اینا روز قیامت جواب دادن میخواد. مجددا خطاب میکنن، یا ایها الذین آمنوا. تا حالا 5 تا شد، مؤمنان برادرن، بین مؤمنان رو اصلاح کنید. یه صلوات الله
سلام برای شاهدین گذشتگان از هم صلوات دیگری خواهد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امر فرج آقای امام زمان در تعجیل این صلوات سوم را بلندتر خواهد.
یا ایها الذین آمنوا، مجددا خطاب یا ایها الذین آمنوا میشه، یعنی یه فصل جدیدی. اونجا گفتن میشه حرمت همو نگه دارید، نمیدونم عیبجویی نکنید، لقب ناروا ندید. اگر یه کسی گناهی مرتکب میشه گناهشو براش لقب نکنید، اسم نکنید. کاری که گاهی توی فرهنگ های پایین هنوزم در بعضی از جوامع ما هست. در اینجا مجدداً یه سرفصل جدیدی رو باز میکنن، خطاب تکرار میشه، وارد یه فاز جدیدی میشن. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم. ای اهل ایمان، اجتناب کنید فراوان از گمان بد، نه این که از گمان بر فراوان اجتناب کنید که کمش عیب نداره، نه از گناه بر بسیار اجتناب کنید، مثل وذکر الله کثیرا. در یه آیه دیگه داره که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، شما خدا رو یاد کنید یادی فراوان. اینجا هم همینه، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا اجتنابا کثیرا، اجتناب کنید بسیار زیاد. در قرآن جالبه که یک عبادت رو با لفظ کثیر از خواست، بقیه عبادات رو برای شد و حدود تعیین کردن. روزه رو می فرماید که ایاما معدودات، حج رو می فرماید ایاما معلومات، انفاق رو حق معلوم. اما درباره ذکر خدا میگن حد نداره، هر چه بیشتر بهتر. دوام ذکر و دوام ذکر یعنی رلقن و فکر، مداومت در یاد خدا هم دل رو نورانی میکنه و هم اندیشه انسان رو، هر دو رو، هم احساسات رو نورانی میکنه، دیدار پیشین توزانه ذکر میکنه و هم فکر انسان رو. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، صلاح شما و رمز رستگاری شما در فراوان یاد کردن خداست. خیلی خدا رو به یاد بیارید. در سوره قاف قرآن می‌فرماید که بهشت برای کسانی است که چند خصیصه داشته باشند. هازا ما توردونه لکل ابواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جا به قلب منیب. این بهشتی که به شما وعده داده شده برای کسانی است که اولا ابواب باشند. صلوات خدا محمد ابواب معادل تقریبا تلقابه با یه تفاوت. توبه به معنای بازگشت، تلقاب کسی که بسیار برمیگرده، او هم به معنای بازگشت. ابواب کسی است که زیاد بازگشت میکنه، مثلا با یک تفاوت. توبه بازگشت از خطاست، بازگشت از غفلت. او مطلق بازگشته، یعنی کسی که به سراغ کار روزانه میره، تا مسئله‌ای پیش میاد ذهنش متوجه خدا بشه، تا مؤذن صدای الله اکبر رو بلند میکنه، نام خدا رو میبره، فوراً در میگرده به سوی خدا، تا کسب و کار در کسب و کارش مسئله‌ای پیش میاد، شبهه‌ای پیش میاد، فوراً به یاد خدا میفته، دائم قلبش به خدا مراجعه میکنه. این میشه ابواب. این بهشتی که خداوند به شما وعده داده شده برای کسانی است که اولا ابواب باشن، خیلی به سوی خدا برگردن، دوم حفیظ باشن، مراقب باشن، یعنی دائما نگاه خدا رو به خودشون ببینن، دائما متوجه باشن که خدا داره اونا رو میبینه، که در روایات به ما گفتن این گونه به یاد خدا باشه، به گونه ای که متوجه باشید خدا شما رو داره میبینه. توجه به این نکنید که من به یاد خدا هستم، این غرور میاره، چون غرور معنوی هم از غرورهای خطرناکه، غرور مالی غرور خطرناکه، انسان باید مراقب باشه دوچارش نشه. غرور قدرت بسیار خطرناکتره. غرور علم شاید از اون دوتا بدتر باشه و گاهی غرور معنوی از همش خطرناکتره. گفتن اگر شما این گونه خدا رو یاد کنید که متوجه ای باشید که من به یاد خدا هستم، ای به شما غرور، در شما غرور ایجاد میکنه، شما نظارت خدا بر خودتون رو ببینید، این گونه خدا رو یاد یادتون باشه یا متوجه باشید که او داره من رو میبینه، او با نظر لطف به من نگاه میکنه، من چگونه جرأت میکنم در محضر او و در زیر نگاه مهربانانه او هم به گناه و هم به معصیت و رؤیت معرفت و که به ذکرهی ایا کرد. اگر شما حواستون باشه که خدا داره شما رو میبینه، در شما افتادگی، خشوع و استکانت ایجاد میکنه، عکسش در شما غرور ایجاد میکنه. به هر حال یک عبادت رو قرآن از ما زیاد خواسته و او ذکر الله و ذکر الله کثیرن، تکرار هم میشه. چقدر به یاد خدا باشیم حد نداره، هرچه بیشتر، حتی در دمای خواب به یاد خدا بخوابید، با یاد خوشت خسبم، در خواب خوشت بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی. اگر انسان با یاد خدا بخوابه، که گفتن با وضوع بخوابید، حتما خیلی تأکید شده شب شما در عبادت به حساب میاد. با یاد خدا بخوابید، برای از کار مختصری رو بر زبان داشته باشید، در ارتباط با او برید به عالم پشت پرده. در این صورت فرشتگان الهی به سراغ شما میان و قلب شما رو مورد توجه قرار میده. ولی اگر از اون طرف باشه، یعنی آدم با یاد مسائل شیطانی و نفسانی، با کینه‌توزی، با حس انتقام، خدایی نکرده با یاد شهوات به خواب بره، زمینه آماده است برای ارتباط شیاطین با این انسان. خب گفتم که در موقع خواب به یاد خدا بخوابید، از خواب بیدار شدید خدا رو یاد. همین که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله از خواب بیدار می شدن می گفتن الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الیه النشور، سپاس خدایی رو که بعد از اینکه مرا می رانید مرا احیا کرد. چون خواب دقیقا همون حالت مرگ، تعبیر قرآن اینه که شما موقع خواب قبض روح میشید، بیدار شدن از خواب هم با بعض و همون تعبیری که برای قیامت اومده به کار رفته، یعنی یک حقیقته، یک کوتاه دوران برزخ، یک مرگ طولانی، یک خواب طولانی. عرضه میداشتن به پیشگاه خداوند که الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الی النشور، این گونه با خدا مرتبط بودن. خب یک عبادت رو از ما بسیار زیاد خواستن، یک گناه رو هم از ما خواستن بسیار ازش اجتناب کنیم. فقط همین گناه رو هم تو قرآن با لفظ کسی را آوردن، اجتنبو کثیرن من الذنب، تا میتونید، اصلا حد نداره. اگر بتونید تمام بدگمانی های خودتون رو ازش اعراض بکنید، این کارو بکنید. علت هم اینه که ذهن انسان اولا خیلی جباره، دائما پرش داره، تا یه مسئله پیش بیاد به ده جا میپره، میخواد با صد جا ارتباطش بده، زودم به خودش اعتماد میکنه. مشکل اینه یه چیزی رو خودش فکر میکنه، مسئله رو به یه جایی رفت میده، یه خورده که میگذره باورش میشه، بعد به دیگران میگه، به دیگران که میگه خودش بیشتر یقین میکنه که حرف درستی، چون دیگران هم تایید میکنن که خدایی نکرم. اجتن او کثیرن منزدن، ضمن این که ما تنها خودمونم نیستیم، شیطان به قدری تلاش میکنه که ذهن اهل ایمان رو نسبت به همدیگه منفی بکنه. وقتی سوء ظنی در قلب ما و در ذهن ما پدیدار میشه، شک نکنیم که از طریق شیطان داره به ما القا میشه. این به اصطلاح چیزی هم نیست که آدم ناراحت بشه، شیطان سراغ اولیاء خدا هم میره، مثلا اونا حواسشون جمعه، به صغیر و کبیر رحم نمی کنه. یه کسی بهش بر نخوره که شما میگید ما در معرض القاعات شیطانیم، همه هستن. این اندازه ای که قرآن ما رو هشدار میده معلومه مسئله جدیه. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، از گام هایی که شیطان جلو راه شما میگذاره تبعیت نکنید. انه لکم عدو فاتخذوه عدوا، این دشمن شماست. حرف او رو حرف دشمن ببینید اعتماد نکنید. سوء ظن قلب شما مال شیطانه، اعتماد بهش نکنید. چیکار بکنید؟ حمله به صحت کنید. برگردید ذهنتون رو عوض کنید. آدم دو جور میتونه فکر بکنه. میتونه فکر بکنه که این حرکتی که او زد قصد سوء نسبت به من داشت، میخواست من حرمت من رو بشکنه. میتونه فکر بکنه که میخواست از من حمایت بکنه. هر دو جور میگن اگر سوء ظن به سراغ شما اومد که میاد، اینکه میگن اجتنبو معلوم میشه که هر طور شده میاد به سراغ انسان. ما نمیتونیم کاری بکنیم که سوء ظن در قلب ما پدیدار نشه، البته با تمرین کم میشه، ولی وظیفه داریم وقتی که سوء ظن پدیدار شد ازش اجتناب کنیم، ازش اعراض کنیم و هم به صحت کنیم. از حقوق ما نسبت به هم دیگه حمله به صحت و حسن ظن، از حقوق مسلم اهل ایمان نسبت به یک دیگه، زن و شوهر نسبت به هم، برادر و خواهر نسبت به هم، پدر و فرزند نسبت به هم، ارحام تو فامیل به خصوص، چون یه مقدار روابط پیش میاد، حساسیت هایی وجود داره، خانم ها که موجودات عاطفی لطیفی هستن. خب این عاطفه یه جاهایی بار خیلی مثبتی داره، یه جاهایی هم درد سر آفرین، معمولا زود حساس میشن، معمولا زود تحریک میشن، زود سوء ظن پیدا میکنن. خیلی باید مراقب باشیم. این دستور قرآن اجتنبو کثیرا من الظن. خب این سوء ظن یک بار در ارتباط اهل ایمان با یک دیگره و همین حالت رو در پیشگاه خدا به ما گفتن نداشته باشید. به خدا سوء ظن نداشته باشید، بلکه به خدای سبحان حسن ظن داشته باشید. ما یک بابی داریم در اصول کافی تحت عنوان حسن ظن بالله، در کتابای دیگه هم داریم، به دو معنا. اولا اگر خداوند در زندگی برای شما مشکلی پیش آورد، تفسیر بد روش نذارید. خدا برای مؤمن جز خیر و رحمت چیزی رو تقدیر نمی‌کنه، شکی در این نیست. یعنی زیبا ببینید مسائل رو، چون مگه کار خدا نیست؟ خدا که کار بدی نمی‌کنه. و برای اهل ایمان خدا تصمیم بدی نمی‌گیره. پیغمبر اکرم در احادیث متعددی داره فرمودن که عرضت علی مفاتیح الکنوز، کلید گنجهای عالم رو به من پیشنهاد کردن، فابیت ان اقبلها، نپذیرفتم. خب چرا یا رسول الله؟ میگه دلیل وای ما بودیم که میگرفتیم، گفتیم یه خودش رو خودمون خرج میکنیم، دو خودش هم انفاق میکنیم، خب چی بهتر است؟ پیغمبر اکرم فرمودن نپذیرفتن. چرا؟ فرمودن دلم میخواد یه روز داشته باشم شکر کنم، یه روز نداشته باشم صبر کنم. ببینید با نگاه پیغمبر اکرم فرمودونه که نعمت زیباست، فقرم زیباست، اونم معنا داره. همون گونه که سلامتی شکرانه داره، بیماری هم صبر لازم داره، اونم به یه معنای دیگه حکمت آمیزه. اگر مؤمن ببینه که با یه بیماری چه مقامی در آخرت خدا برای او در نظر گرفته، مشتاق این بیماری میشه. با یه بیماری گاهی کلی مشکلات قلبی آدم رو خاک میکنه. یه کسی دنیا زده میشه، خداوند رو بیمار میکنه، چند روز در بیمارستان بستری میشه یا تو منزل، دل شکسته میشه، دوره نباحت تمام میشه، تو دوران از دنیا دل میبنده، به خودش میاد، یه مقداری توبه میکنه، بیماری او تمام میشه ولی آثار نورانیتش باقی میمونه. حالا تا خدا برای ما مشکلی اومد تفسیر درد روش نذاریم. این سوء ظن به خداست. یه مصدار سوء ظن همینه که انسان افعال الهی رو بد تفسیر بکنه. ما نمیفهمیم چرا، اما میدونیم که خیر درجه. شما ببینید که حضرت موسی بهش میگن نوبالی مرد الهی را بیار. به تو نمیگیم که یه کارایی میکنیم که تو نمیفهمی چرا، بعدا به نمیگیم حکمتش چیه، حق پرسیدن هم نداری، بس نکنیم تا به موقعش ما برای توضیح. زندگی ما همش همینه. پس یه معنای حسن زن به خدای سبحان اینه که ما افعال الهی رو بد تفسیر نکنیم. چطور میشه که گاهی اهل ایمان همین که با مشکلی مواجه میشن خدا رو متهم میکنن، حالا برای به زبون نیارن تو دلشون گلایه مند میشن. ممکنه مصیبت برادر فشار بیاره، آدم دعا بکنه، یه حرف خیلی هم بود، اما یکی تو دل خودش نسبت به افعال الهی تردید پیدا بکنه، بعد تفسیر بکنه، این سوء ظن به خدای سبحان. این معنای دوم حسن ظن و سوء ظن در دعا کردنها و در رفتاری است که ما انتظار داریم خدا با ما انجام بده. احادیث فراوانی است، حالا یه دوتاش عرض میکنم که خدای سبحان میفرماید که من وقتی که میخوام تصمیم بگیرم و تقدیر کنم، مثلا در شبای قدر به قلب بنده مؤمنم نگاه میکنم، اگر او به من حسن ظن داشته باشه دعا کرده یقین داره مستجاب میشه، من به حسن ظن او عمل میکنم. گناه کرده، توبه کرده، خدا کریم، توبه رو میبخشه، من به او حالت بندگی او احترام میذارم، همین گونه به او عمل میکنم. بعد امام فرمودن بنابراین گمانتون رو به خدا خوب کنی، سلام داری میکنم، فا احسنو زن نکن به الله. یه سلامت
کردن
امام باقر علیه السلام این نقل از اصول کافی فرمودن این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو علی منبره، پیغمبر اکرم بر روی منبر فرمودن والذی لا اله الا هو، قسم به خدایی که جز او معبودی نیست، ما اعطی مؤمنون قد تو خیر دنیا و آخرت، هیچ مؤمنی خیر دنیا و آخرت به او داده نمی شود الا به حسن ظنهی بالله، مگر به خوشگمانی به خدا. احساس می کنه که خدا ما رو دوست داره، من دارم میرم دنبال کسب و کار، باید برکت بده، به این حالت قلبی خدا عمل می کنه. و رجائهی له، و امیدی که به خدا داشته باشه، و حسن قلبهی، سوم خوش اخلاقی او. اگر کسی با بندگان خدا خوش برخورد باشه خدا هم برای او خیر مقدر میکنه. آدم های کج خلق گرفتاریشون خیلی زیاده، دقت بفرمایید، این طور هستند. اونایی که دل میرنجونن، پرخاش میکنن، زیر دست رو میازارن، معمولا گرفتاری های خاصی دارن، از نزدیک آدم میشن به مشکل. خیلی سیر دنیا و آخرت رو خدا در این چیزا قرار داده. یک، حسن ظن به خودش. دو، امیدواری به ساحت خودس ربوبی. سوم، حسن خلقه. این چهارون ولی کف ان اقتیاب مؤمنین، دست از غیبت مؤمنین بشود. خوش در مؤمنین حرف نسد، چون این شده در باب غیبت باید یه مقداری بیشتر بحث کن. والذی لا اله الا هو و متقابلا، قسم به خدایی که معبودی جز او نیست. لا یعذب الله مؤمنا بعد توبه و استغفار، بعد از این که مؤمن توبه و استغفار کرد خدا او را عذاب نمی کند. الا به سوء ظنهی بالله، مگر اینکه به خدا بدگمان باشه. ما این لفظ رو از زبانمون بندازیم که خدا که بخواد به حرف ما گوش نمی کنه. اصلا نگیم، گفتنش هم بده ها، الفاظ تو آدم اثر داره. من گاهی به پدر مادرها عرض میکنم که نسبت به بچه های خودمون هیچگاه حرف منفی نباید بزنیم. آدم خیال میکنه حرف اثر نداره، ولی حرف والدین یقینا اثر داره. حتی کلامشون، لفظشون، خدا در نفس والدین اثر قرار داده. به بچهش بگه تو به جایی نمیرسی، همینطور میشه. میخواد مثلا بره امتحان بده، میگه تو اگه رد نشدی، حالا داره میره، نگران آدم بهش بگه نه برو، خدا کمکت میکنه، قبول میشه. من این رو تو زندگی خودم با بچه ها بارها تجربه کردم. نگران بوده، مثلا اومدم یه قول و قولی براش کنم، گفتم برو خدا کمکت میکنه، برگشت دیدم خوشحال. خدا رو حرف پدر مادر اثر میذاره، رو حرف اهل ایمان اثر میذاره. کلام در عالم اثراتی داره و مؤثره. اولیاء خدا حرفشون در آدم محقق میشه. بنابراین اصلا این حرف از زبون باید بندازیم که خدا که به حرف ما گوش، خدا که به ما اعتنایی نداره، چرا این حرف رو میزنیم؟ این سوء ظن به خدای سبحانه. قرآن میفرماید که مشرکین گاهی در دریا گرفتار در باب هلاکت میشن. داره تو دریا غرق میشه، یک لحظه خالصانه میگه یا الله دعو الله مخلصین له الدین، همین که قلبن خالصانه میگه یا الله، میگه من نجاتش میدم. بابا ای تا 5 دقیقه پیش مشرک بود، میگن باشه، در این لحظه خالصانه ما رو خون ما اجابت میکن. وقت میشه خدا اهل ایمان رو اجابت نکنه؟ قسم به خدایی که معبودی جز او نیست، هیچ مؤمنی بعد از توبه و استغفار به اصطلاح عذاب نمی شود یا خدا او رو عذاب نمی کند. الا به سوء ظنهی بالله، مگر اینکه به خدا بدگمانه. و تقصیرهی من رجائه، امید به خدا نداره، دلش به هزار جا میره اما دلش به معبود خودش که ارحم الراحمینه وابسته نمیشه. و سوء خلقهی و بداخلاقی، بداخلاقی در زندگی دنیا آثار بدی داره، در آخرت هم همینطور. و اقتیابهی للمؤمنین، و غیبت و بدگویی پشت سر اهل ایمان، این نکبت آوره تو زندگی. منهای آثار معنوی، آثار ظاهری دنیایی هم داره. والذی لا اله الا هو، قسم به خدایی که معبودی جز او نیست. لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله، هیچ بنده ای گمانش به خدا خوب نمی شود. الا کان الله عند ظن عبده المؤمن، مگر اینکه خدای سبحان در نزد گمان خوب بنده مؤمن. لأن الله کریمون، چون خدا من کریمه. به یده الخیرات، همه خوبی ها دست اوست. یستحیی ای یکون عبده المؤمن قد احسن به الثن، خدا من شرم میکنن، حیا میکنن که بنده مؤمنش به او خوشگمان باشه، ثم یخلف ظنه و رجاءه، بعد این خوشگمانی او رو زایر بخونه. به ما هم گفتن شما همینطور باشید، گفتن اگر کسی به شما خوشگمان بود خیتش نکنید، خوشگمانی رو زایر نکنید. احسن حسن رجاء چی؟ احسن من زن نبه که خیرا، یا زن من زن نبه که خیرا، حالا یه کلمه مش یادم نیست. کسی که نسبت به شما با امید اومده در خونه شما، خراب نکنید این امیدشون. او وقتی معیوس میده دو تا ضربه میخوره، یکی حاجتش برآورده نشده، دومی که میگه عجب کنف شدیم ما، چه خیالی میکردیم چی از آب در خونه. خدای سبحان دقیقا همینطوره. بعد امام از این نتیجه میگیرن، اگر خداوند شرع میکنه که اگر بنده مؤمن گمان خودش رو به خدا خوب بکنه، خدا این گمان او رو بهش بی‌اعتنا باشه. بعد فرمودن فاحسنوا بالله الظن، پس گمانتون رو به خدا خوب کنید. ورغبوا الیه، به سوی او رغبت پیدا بکنید. همه خیرات دست اوست، عزت به دست اوست. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، به ید کل خیر. اگر باورمون هست در خونه کسی دیگه ای نرید، البته روابط عالی جای خودش ها تا اونجایی که میخونیم، اگر خواستیم بریم اذن بگیریم به عنوان یه وسیله، به عنوان وسیله الهی وسیله بگیریم. در حال این زندگی متبکران نورانی دست میبره در دل انسان. خب دیروز به ما فرمودن که یه ختم که شده ذکر مصیبت و مقتل باشه، البته من حرفم نه بلدم و وقتی که تبرک بشیم به نام مقدس امام حسین علیه السلام، روز هفتم رو اختصاص میدم به وجود مقدس حضرت علی اصغر سلام الله علیه. گاهی انسان مروری بر مسائب امام حسین میکنه از تعجب میکنه که اینا چه آدمایی بودن که کربلا جمع شده بودن و اون دشمنان چیا بودن. آخه اینا از احوال دین هیچی، از انسانیت هم بهره‌ای نداشتن. طفل شیرخواره که مستحق شهادت نیست، مستحق کشته شدن نیست. برای امام اومدن خطاب کردن به قوم، حالا دو جور مرد کردن، یا خودشون فرمودن که فرزندم رو به من بدید، یا داره که ام کلثوم گفت که برادر بزرگوار این کودک مدتی است تشنه است، برای این آبی طلب کنید. اصلا علی اصغر رو به روی دست گرفتن، اومدن در مقابل جمعیت خطاب کردن، فرمودن یا قوم قتلتم اخی و اولادی و انصاری، شما فرزندان من رو کشتید، بچه های من رو کشتید، یاوران من رو کشتید و ما بقیه دیگران در تر جز این کودک برای من هیچی نمونده و خوبیت علت را احتشاری داره دست و ما میزن از روی تشنهی من غیر زنبن اتا آقایلش خوبی به شما گناهی نکرده بس او و شربتن من از ما بیایید به این طبله بی گناه یه جرعه آفه که خب میدونیم چه اتفاقی افتاد. و عمر سر برمله اشاره کرد که مگر نمیبینی سپیدی زیر گلوی رو در داره که امام علیه السلام یک دفعه دیدن که تف روی دستشون داره دست و پا میزن، اون علی از سر رو گرفتن تا آسمان پاشید نرد میکنن اون در نشید. حال امام به قدر منقلب شد که منادی ندا داد دعو یا حسین فان لکو مرزعتم فی الجنه، خیالت از او راحت باشه، شیرخواری بر شیر در نهی برای او در دهش خداوند در نظر گرفت. در داره که امام از رس پیاده شدن در کنار خیلی گوداد کوچک را تنبوده کردن، جسد خونین طفل شش ماهه رو در این گودان دفن کردن. اردن الله و جورنا و جورنا به مصاب نابل حسین علی صلواتی.